بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر المعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه نمازگزاران عزیز در این مکان مقدس. تشکر میکنم از ستاد برگزاری نماز جمعه اصفهان که این فرصت رو در اختیار دانشگاه اصفهان قرار دادن که ما بتونیم در خصوص دو مناسبت مهم و کلیدی در این هفته که یکی بحث روز دانشجو هست و یکی هم هفته پژوهش، مطالبی رو خدمت شما بزرگواران عرض می‌کنم. روز دانشجو یادآور 16 آذر 1332 یعنی حدود 70 سال پیش هست که حدود 4 ماه بعد از کودتای 28 مرداد بوده که بر علیه دکتر مصدق رهبر نهضت ملی شدن صنعت نفت کودتا با حمایت آمریکا و انگلیس انجام شد و شاه مغبور به دنبال این بود که تثبیت بکنه سلطنت خودش رو و بنابراین می‌بینیم که بعد از حدود 4 ماه دعوتی میکنه از معاون وقت رئیس جمهور آمریکا ریچارد نیکسون و ما شاهد این هستیم که دانشجویان در اون مقطع فعالانه با این قضیه برخورد کردن، اعتراض کردن به اینکه دوباره قدرت‌های بیرونی به ویژه آمریکا و انگلیس به دنبال تحکیم سلطه آمریکا و همینطور استبداد داخلی در این کشور بزرگ هستند. این نشون میده که دانشجویان از همان ابتدا و نه امروز، از حدود 70 سال پیش در مسائل مختلف اجتماعی و سیاسی قبل از انقلاب فعال بودند و این روز دانشجو هم در همان مقطع بعد از شهادت 3 از دانشجویان دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تهران در اون مقطع، شهیدان شریعت رضوی، بزرگ نیا و قنچی که دانشجویان دانشکده فنی مهندسی بودند که با مداخله نظامیان سرکوبگر در اون مقطع به شهادت رسیدن و بعد از سال 1332 ما شاهد این بودیم که همیشه در این روز تحت عنوان روز دانشجو، پس توجه داشته باشیم که روز دانشجو مربوط به قبل از انقلاب است، یعنی از سال 1332 به بعد. اینجا یک سوال اساسی رو من میخوام مطرح بکنم و از اون طرف هم وظیفه دانشگاهیان و به ویژه دانشجویان رو گوشزد بکنم و اون سوال اساسی و مبنایی اینه که چرا نهضت ملی ایران، چرا نهضت مشروطیت در سال 1288 با شکست مواجه شد؟ و این میتونه، اگر ما پاسخ مناسبی برای این سوال داشته باشیم، میتونه یک درس عبرت برای همه جوانان و نوجوانان ما و به ویژه دانشجویان در مقطع فعلی هم باشه. با یک بررسی که به عمل میاد این بوده که انقلابیون در اون مقطع اومدن فقط و فقط بحث آزادی رو مطرح کردن، یعنی در نهضت مشروطیت، خب مشروطیت ترجمه کانستیتوشن هست. کانستیتوشن در واقع به معنی همون قانون اساسی است. یعنی قبلا سلطنت مطلقه بوده، در واقع اینا میخواستن قدرت پادشاه مشروط به قانون اساسی بشه، پس در مقابل استبداد سلطنتی بوده است. اما توجه نداشتن که این استبداد سلطنتی ارتباط تنگاتنگ داشت با قدرت بیرونی، یعنی دخالت‌های بیرونی در اون مقطع در نهضت مشروطیت، فشارهای امپراتوری روسیه و بریتانیا بوده که این نهضت رو به شکست انجامید. دقیقاً این مسئله در خصوص نهضت ملی شدن صنعت نفت هم رخ داد. دکتر مصدق اشتباه اساسیش این بود که فکر میکرد که با اخراج و شاه از کشور میتونه آزادی رو به ارمغان بیاره برای کشور. ما دیدیم اتفاق نیفتاد. در همون مقطع دکتر مصدق فکر میکرد اگر چنانچه بیاد حمایت آمریکا رو جلب بکنه، میتونه در مقابل انگلیسی اون موازنه مثبت رو ایجاد بکنه و کشور رو از استبداد نجات بده، و ما دیدیم این نشد. یعنی در کودتای 28 مرداد نقش اصلی رو در واقع آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها داشتن. اینکه الان ما فکر می‌کنیم شعار مرگ بر آمریکا در نماز جمعه و جای دیگه داده میشه، این مرگ آمریکا از قبل از انقلاب بوده، به خاطر دخالت‌هایی که قدرت‌های بیرونی به ویژه آمریکا در این کشور داشته. و اینجا ما اگر چنانچه این رو متوجه بشیم که آزادی در کشور ما و در کشورهای منطقه بدون توجه به عامل بیرونی قابل حصول نیست، و این چیزی بود که حضرت امام رحمت الله علیه متوجه شدند و اون نسخه رو که پیچیدند، که نسخه جمهوری اسلامی و ولایت فقیه بوده و شعار اساسی و مبنایی ملت ایران در دوران قبل از انقلاب چی بوده؟ استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. یعنی چی؟ ببینید اتفاقا شعار اولیه و اصلی استقلال بوده است. یعنی ما تا استقلال نداشته باشیم آزادی هم نخواهیم داشت. استقلال و آزادی هم در چارچوب ارزش‌های دینی و اسلامی، یعنی همینجوری نیست، ارزش‌های هر جامعه. این نسخه بود که حضرت امام پیچید برای ملت ایران و در نتیجه موفق شد. یعنی اگر ما فقط و فقط فکر می‌کردیم که با تمسک به ایدئولوژی های وارداتی مثل ناسیونالیزم، سوسیالیزم و لیبرالیزم میتونیم بر علیه استبداد موفق بشیم، شکست هایی که نصیب ملت ایران شد نشون داد که نه، چنین چیزی نیست. اینجاست که ما باید توجه داشته باشیم این کلام مولا علی که ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، یعنی حوادث عبرت آموز زیاده در طول تاریخ، اگر از اینا عبرت نگیریم دوباره اون شکست ها تکرار میشه. و مردم ایران، دانشگاهیان، دانشجویان این رو فهمیدن، نقشی رو در که در پیروزی انقلاب داشتن و بعدش در انقلاب دوم که فتح لانه جاسوسی بود که نقش دانشجویان کلیدی بوده، در دفاع مقدس دانشجویان دانشگاه رو بالاخره ول کردن رفتن به جبهه برای مقابله با رژیم منحوس صدام حسین و حامیان استکباری صهیونیستی و منطقه‌ای اون، و دانشگاهیان نقش کلیدی رو داشتن. در همین استان اصفهان حدود 800 دانشجو شهید شدن که 177ش مال همین دانشگاه اصفهانه. 177 شهید داده دانشجو. یعنی چی؟ یعنی اینکه دانشجو آماده هست خون خودشو بده ولی مملکتش مستقل آزاد بر اساس ارزش‌های دینی پابرجا بماند. این معناش اینه. و بعدش هم بعد از جنگ نقش کلیدی رو که دانشگاهی‌ها داشتن در اقتدار علمی کشور، مستند به این کلام مولا که العلم و سلطان من وجده هو سالبه و من لم یجد هو سیل علیه. علم اینقدر مهمه، علم سلطانه، یعنی منجر به اقتدار یک کشور میشه، اقتداری که میتونه امنیت ایجاد بکنه، امنیتی که میتونه توسعه در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی ایجاد بکنه. این نقش علم و عالم هست. مقام معظم رهبری بارها تأکید کردن بر نقش دانشگاهیان در اقتدار کشور، در استقلال کشور، در ابعاد مختلف. قبل از انقلاب همانطوری که از نظر سیاسی با مشکل مواجه بودیم، از نظر علمی هم با مشکل مواجه بودیم. ما دانشگاه‌های ما هم دانشگاه وارداتی بودن. رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی اینجا هست، ما در خدمتشون هستیم. قبل از انقلاب پزشکای ما از کجا می آمدن؟ پزشکای خودمون بودن، از بنگلادش و هند و نمی‌دونم جای دیگه می آمدن سرویس میدن اینجا. الان چی؟ الان از کشورهای دیگه میان اینجا. صنایع ما وارداتی بودن اکثرا، الان چی؟ علی‌رغم همه تهدیدها و تحریم‌ها، به واسطه ارتباط تنگاتنگی که بین دانشگاه ها و صنایع به وجود اومد، ما شاهد این هستیم که اکثر کالاها رو خودمون تولید میکنیم. دیگه نیازی به این نداریم که حالا از یک کشور دیگه ایجاد بکنیم. این اقتداری که در حوزه امنیت، اقتصاد، صنعت، بهداشت، موشکی، هسته‌ای، بایوتکنولوژی، اپتیک، نانو، همه اینا جوری شده قاطی چی هست؟ این ارتباط هست. یعنی دانشگاه دیگه منعزل از جامعه نیست، دانشگاه در کنار جامعه و برای حل مسائل جامعه هست. اون مشکلی که ما قبل از انقلاب داشتیم، الحمدلله در حوزه دانشگاهی هم ما شاهد پیشرفت‌های خیلی بزرگی در کشور بودیم و هستیم. باید قدر بدونیم، احترام بذاریم به علما تا شاهد پیشرفت‌های بیش از پیش باشیم. چرا فکر می‌کنید سال پیش کشور ما با بحران و به ویژه در دانشگاه مواجه بوده؟ غیر از اینی که مظهر اقتدار کشور که دانشگاه هستند، اینا رو مورد حمله و هجمه قرار دادن تا نتونن دانشگاه ارتباط داشته باشن با جامعه. اینا دیدن ما تهدید رو و تحریم رو تبدیل کردیم به فرصت، و این فاجعه است برای کشور غربی. یعنی کشوری که در دوران دفاع مقدس حتی سیم خاردارش رو باید از جای دیگه وارد میکرد و نداشت و نمیدادن، با حملات موشکی در دسپول، در تهران و جای دیگه مواجه بوده و نمیتونست از خودش دفاع بکنه، و هیچ کدوم از این کشورهایی که الان ادعا میکنن که شما نیازی به صنعت هسته موشکی، نمیدونم نانو ندارید، در اون مقطع به کمک ما نیومدن. الان ما تونستیم به کشوری تبدیل بشیم که کمک میکنه به چی؟ به قدرت‌های بزرگ منطقه مثل روسیه، کشورهای منطقه، جبهه مقاومت. اون نسخه‌ای که حضرت امام در خصوص مسائل سیاسی و اجتماعی پیچید در حوزه های دیگه هم تجلی پیدا کرد، همینک که ما شاهد تجاوزگری های رژیم صهیونیستی بر علیه غزه مظلوم و مقتدر هستیم. جبهه مقاومت با نسخه برداری از تجویز حضرت امام جبهه ای رو تشکیل داده که علی رغم حمایت های استکبار جهانی و شیطان بزرگ، همون شیطان قبل از انقلاب سال 1332 است، هیچ تغییری در ماهیتش رخ نداده. همونطوری که در اون مقطع دانشجویان رو به خاک و خون کشید، دانشجویان دانشگاه غزه را همین امروز به خاک و خون میکشه. مظلوم فلسطین حدود 16000 17000 نفر از افراد بیگناه غیر نظامی شهید شدند. سازمان های حقوق بشر کجا هستند؟ این استانداردهای دوگانه تا کی باید ادامه داشته باشه؟ این ظلم، حمایت دیپلماتیک، سیاسی، اقتصادی، امنیتی، نظامی، همه چیز از رژیم صهیونیستی و جانی و کودک کش نجات پرست صهیونیستی تا کی باید ادامه داشته باشه؟ و اینجاست که همه ما باید حامی مظلوم و مقابل ظالم باشیم، چه دانشجو چه غیر دانشجو، همه. اگر میخواهیم کودتای 28 مرداد تکرار نشه، اگر میخواهیم کشور ما امنیت داشته باشه، راهی جز این نیست که از استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی حمایت کامل داشته باشیم. چند نکته هم در خصوص هفته پژوهش عرض میکنم. دانشگاه اصفهان با توجه به این دو نکته‌ای که بنده عرض کردم، یک، کم توجهی به مسائل جامعه، دو، کم توجهی به ارزش‌های الهی و دینی، دو، رویکرد رو تحت عنوان جامعه محوری و تمدن سازی برای دانشگاه انتخاب کرد. ما هیئت اندیشه ورزی رو تشکیل دادیم در دانشگاه. ما اعتقادمون بر اینه که دانشگاه اتاق فکر شهر و استان باید باشه. مسائل استان باید در دانشگاه بررسی بشه. فقط 700 تا هیئت علمی ما در دانشگاه اصفهان داریم. این هیئت اندیشه ورز که حالا انشالله هیئت اندیشه ورز استانی هم قرار تشکیل بشه، با توجه به اینکه دانشگاه اصفهان دانشگاه معین استان هست، همین هفته جاری هفته بعد این هیئت اندیشه ورز استان تشکیل شد. ما انتظار داریم از مدیران، مسئولان، صاحبان صنایع مسائل و مشکلات خودشون رو عرضه بکنن به دانشگاه. ما نباید از نسخه های وارداتی بهره‌مند بشیم. مسائل باید بیاد اینجا حلاجی بشه، بررسی بشه، نظر کارشناسی داده بشه که چگونه میتوانیم مسئله رو حل کرد، نه اینکه در یک جلسه بشینیم 10 تا مصوبه داشته باشیم بدون کارشناسی. و این آزمون خطا، این بلاهای محیط زیستی رو فعلا بر سر دانشگاه های ما، شهر ما و استان ما آورده. خب این به خاطر اینه که کار کارشناسی نمیشه، کار تخصصی نمیشه. کار تخصصی کجا باید بشه غیر از دانشگاه؟ بنابراین دانشگاه اصفهان به عنوان دانشگاه جامعه برتر در مرکز کشور این وظیفه استانی خودش رو به عهده گرفته. هیئت اندیشه ورز، اندیشکده حکمرانی، یکی از موزلاتی که ما وجود داریم در کشور ما، بحث حکمرانی در حوزه مدیریتی، آموزش عالی، صنایع، همه اینا الان مشکل حکمرانی داریم ما، به خاطر همون چیزی که عرض کردم، دنبال تجویز نسخه های فوری برای حل مسائل و مشکلات داریم. یه جای باید بیاد بررسی بشه، تحلیل بشه که چرا این مشکل داریم و بعدش توصیه بشه و تجویز بشه. مثل پزشک متخصص، پزشک متخصص چیکار میکنه؟ همون اول نسخه میپیچه یا بررسی میکنه، درد رو مشکل رو متوجه میشه، متناسب با اون درمان میکنه و دوا و نسخه تجویز میکنه. آمایش آموزش عالی استان باز به عهده دانشگاه اصفهان است. علی‌رغم همه پیشرفت‌های کمی که بعد از انقلاب شد، ما حدود 2500 تا دانشگاه داریم در کشور، رشته‌های مختلف. ولی متأسفانه الان مشکل اصلی کشور چیه؟ غیر از بحث اشتغال فارغ التحصیلان، اینکه مقام معظم رهبر این همه تأکید داره بر تولید دانش بنیان، شرکت های دانش بنیان، اشتغال دانش بنیان، این مأموریت جدیدی رو در واقع به دانشگاه ها میده که دانشگاه ها به عنوان اتاق فکر کشور به دنبال حل این مسائل از طریق علمی بشن. بنابراین اگر ما ادعای تبعیت از رهبری میکنیم، باید منشأ اثر و برکت حل مشکل در خصوص معضلات جامعه باشیم، و این نمیشه که مگر اینکه پیوند تنگاتنگی بین جامعه و کشور و دانشگاه به وجود میاد، این حلقه ها باید تکمیل بشه، نه اینکه به صورت منعزل ما بیایم تصمیمات بگیریم. ارتباط تنگاتنگی بین مدیریت استان، دانشگاه های استان، صنایع استان، ادارات استان، سازمان های استان باید به وجود بیاد. بنابراین ما میز مسائل استان رو تشکیل دادیم، انشاءالله قراره منابع موجود در استان تجمیع بشه، مسائل شناسایی بشه، اولویت دهی بشه، بررسی بشه و بعد نسخه پیچیده بشه برای این اداره یا سازمان یا صنعت به کمک هم دیگه. ما در دانشگاه اصفهان اومدیم طرح‌های پژوهشی، پایان نامه ها، فرصت های مطالعاتی خارج از کشور، فرصت های مطالعاتی در درون صنایع و سازمان های استان رو همه رو جهت‌دهی کردیم. ما به هیچ وجه اجازه نمیدیم دیگه پایان نامه طرح پژوهشی بدون توجه به مسائل شهر و استان طراحی بشه. هسته های پژوهشی، حدود 40 هسته پژوهشی در واقع در دانشگاه اصفهان معطوف به مسائل استان تشکیل شده. یکی از اینها در واقع کنسورسیوم محیط زیست است که با همکاری بین دانشگاه های استان به دنبال رفع مشکلات آلودگی آب، بحرانهایی که وجود داره در این حوزه، انشاءالله با نظرات تخصصی خواهیم بود. مرجعیت علمی بین‌المللی، الحمدلله دانشگاه اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد اصفهان، دانشگاه کاشان، دانشگاه هنر در سطح ملی مطرح هستند و واقعا مایه افتخار و اقتدار کشور هستند. باید عجب بنهیم به مقام علم و عالم. وقت بیشتری رو مسئولین مدیران باید برای دانشگاه بزنن. اونها باید بیان دانشگاه، که میان، تشکر میکنیم، ولی باید بیشتر بشه، تداوم داشته باشه و به صورت کارشناسی و تخصصی. ما در همین یکی دو سال اخیر با حدود 10 دانشگر برتر دانشگاه برتر روسیه تفاهم نامه داشتیم، با دانشگاه مالزی تفاهم نامه داشتیم، دانشگاه چین، دانشگاه هند، دانشگاه سوریه، لبنان، سفرهای متقابلی داشتیم و تلاش کردیم که این تفاهم نامه ها رو هم انشاءالله به صورت اجرایی و عملیاتی برای حل معضلات استان به کار بگیریم. بنابراین در جهت مرجعیت علمی و دیپلماسی علمی دانشگاه اصفهان و مطمئنن دانشگاه دیگه استان فعالیت جدی داشتن. بسیاری از اساتید ما، حدود 40 استاد ما جز دانش اساتید برتر 1% و 2% هستند. توجه به زبان فارسی، خب ما یک مرکز زبان آموزی فارسی داریم که به دانشجویان خارجی آموزش زبان فارسی داده میشه که حدود 30 سال سابقه داره. ما دانشجوی خارجی اگر چنانچه زبان فارسی رو یاد نگیرن اجازه نمیدیم وارد بشن به اون رشته یا گروه مربوطه برای ترویج زبان فارسی. این هم تأکید مقام معظم رهبری است که انشاءالله در آینده نزدیک با این اقتدار و مرجعیت علمی زبان فارسی باید به زبان دنیا تبدیل بشه. همانطوری که در یک مقطع بوده، شما بسیاری از کلمات تخصصی و علمی رو میبینید که به زبان عربی یا فارسی است. الجبرا، که مصری شیمی الکیمیا الخارزمی الگوریتم این ریشه های عربی و اسلامی داره. این نشون میده که ایرانیان و مسلمانان نقش کلیدی رو داشتن در تمدن. و اینکه مقام معظم رهبر این همه تأکید میکنه بر احیای تمدن نوین اسلامی، کی باید این کار انجام بده غیر از دانشگاهیان و نخبگان؟ اون حدیث نبوی که میگه اگر چنانچه علم در ثریا هم باشه، کیا در واقع میان اونو فتح میکنن؟ ایرانی ها میگه رجل من فارس. در حوزه اشتغال زایی دانشگاه اصفهان الحمدلله کارهای خیلی خوبی رو انجام داده. عرض کردم یکی از مشکلات اساسی و مبنایی چی بوده؟ بیکاری فارغ التحصیلان. ما با صنایع استان وارد مذاکره شدیم، بورس صنعت برای اولین بار در دانشگاه کشور و از جمله دانشگاه اصفهان ایجاد شده. قراردادهایی با صنایع بستیم متناسب با نیازهاشون، اون صنعت یا اون سازمان در واقع بورس میکنه و دانشجو ما از همون ابتدا مورد حمایت اقتصادی معیشتی در واقع اون صنعت هست تا انشالله فارغ التحصیل بشه. در هنگام تحصیل هم باز ارتباط تنگاتنگ داره، در هفته، در ماه، تابستون، زمانهای مختلف ارتباط داره با صنعت که انشالله بعد از اینکه فارغ التحصیل شد مستقیم جذب اون صنعت بشه. این کاریه که ما انجام دادیم. هر دانشجو یک رشته یک مهارت، یه طرح ماست. طرح کارانه کارستان باز یکی از طرحایی است که ما در واقع ارتباط با مراکز فنی حرفه‌ای کشور حدود 400 دوره مهارتی رو ما داشتیم برای دانشجوی خودمون، برای اینکه انشالله اون مهارت ورزیشون بیشتر بشه و بتونن در آینده علاوه بر اون رشته تخصصی خودشون یک مهارتی رو داشته باشن که سریع جذب صنعت، ادارات و سازمان باشن و اون اشتغال دانش بنیان تحقق عینی پیدا بکنه. یه نکته اخیرم بگم چون میدونم دیگه آخرای کار هست و اون بحث تمدن سازی است. ببینید اینی که عرض کردم دانشگاه مظهر اقتدار کشوره، آیا ما میخوایم مثل آمریکا بشیم؟ مثل ژاپن بشیم، مثل کره بشیم، مثل آلمان بشیم؟ خب چون اینا هم چیزا دارن دیگه، اقتدار علمی اتفاقا اونا زودتر دست پیدا کرد، به خاطر همین هم تونستن تسلط پیدا بکنن. ما با مبانی تمدنی خودمون باید در واقع این اقتدار رو ایجاد بکنیم. تمدن غرب بر اساس منفعت پرستی، سود پرستی است، ظلم، استثمار، تبعیض، تخریب محیط زیسته. آیا ما میخوایم اون مدل دنبال کنیم؟ نه، همونطوری که عرض کردم مدل باید مدل بومی، مدل ارزشی خودمون باشه، یعنی متناسب با مبانی ارزشیمون که تأکید داره بر عدالت، ایثار، فداکاری، ضدیت با ظلم، تبعیض در ابعاد مختلف، راندخاری، ویژه‌خواری. ما به دنبال این گونه در واقع اقتدار هستیم، اقتداری که در خدمت ارزش‌های انسانی و بشری باشه، اقتداری که در مقابل جنایت‌های صهیونیسم و استکبار ساکت نبونه. انسان‌های بی‌تفاوت نباید باشیم. ما انتخاباتی رو در پیش رو داریم در آخر اسفند. انتظار ما اینه که همه عزیزان با توجه به اهمیتی که انتخابات داره در سرنوشت آینده کشور، ما بتونیم در واقع سهمی رو داشته باشیم در افزایش مشارکت اجتماعی. عذرخواهی میکنم از اینکه مصدع اوقات شدم. انشالله هممون کمک بکنیم در افزایش اقتدار کشور بر اساس مبانی دینی، ارزشی و تمدن ساز خودمون، با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد.